مالی دریافت میکرد و دولتش دریافت میکرد، عمدتاً در چرخه فسادی که در کشور وجود داشت و رأسش هم درباره پهلوی بود میچرخید و خیلی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در ایران تحولی ایجاد نمیشد. امریکایی‌ها مثلا دوره‌ای که کندی روی کار اومد در اواخر دهه 30 به این نتیجه رسید که ادامه این روند با توجه به این که روسا هم بالاخره تو منطقه فعال بودن و طرفدارانشون در ایران عمدتاً حزب توده و طرفداران حزب توده یه مدار دنبال ایجاد تغییرات در کشور بودن در راستای رویکردی که به روسیه داشتن یا به شوروی داشتن، اینا ترسیدن که در ایران انقلاب بشه، کما این که در بعضی از کشورهای دیگه نظیر برزیل و در کره جنوبی و اینها هم سعی کردن این اصلاحات یا به اصطلاح تغییرات رو به وجود بیارن. این تغییرات خب هم نوع یعنی سبک اقتصادی رایج در کشورها رو هدف میگیره. مثلا در ایران رکن عمده به اصطلاح اون رفراندومی که برگزار شد اصلاحات ارزی بود، البته یه سری تغییرات دیگه هم داشتن، مثلا بحث مراتع و جنگل ها رو مطرح کردن، بحث مشارکت کارگران در سهام کارخانه ها رو مطرح کردن، بحث حق رأی بانوان رو مطرح کردن، ولی عمدش یعنی هدف عمدش ایجاد تغییرات گسترده اجتماعی و اقتصادی در کشور بود و اصلاحات ارزی میشه گفت رکن اصلی اون محسوب میشد. با اصلاحات ارزی امریکایی ها و رژیم پهلوی با شعار بهبود وضعیت کشاورزان و ارتقای وضعیت اقتصادی ایران یا تولیدات کشاورزی در ایران یه سری تغییرات رو نظر داشتن، از جمله تقسیم اراضی بود که خب این بیشتر برای شکست کشاورزی ایران و نابودی کشاورزی ایران طراحی شده بود. حداقل نتیجهش این شد، نتیجه این شد که ما 1342 اصلاحات ارضی رو به طور جدی آغاز کردیم و به فاصله 5-6 سال در اقلام زیادی از محصولات کشاورزی وارد کننده اون اقلام شدیم، از کشورهای مختلف، از فلسطین اشغالی یعنی از رژیم نامشروع اسرائیل بگیرید تا خود امریکا، ما دیگه وارد کننده گندم و جو و مرغ و تخم مرغ و اصلا انواع اقسام مایحتاج مردم شدیم. یه تغییری از لحاظ اینکه کشاورزان صاحب زمین شدن، این زمین ها رو میدونید عمده زمین ها همون زمین های غصب شده ای بود که مثلا رضا خان از مردم غصب کرده بود. 1,200,000 هکتار از زمین های غصب شده رضا خان در این طرح به کشاورزان واگذار شد، پولش رو محمد رضا پهلوی از بانک عمران گرفت و کشاورزان بدهکار شدن به بانک عمران و می‌خواستن در اقساط اون رو پرداخت بکنن. مثلا یه مسئله‌ای که اینجا حذف شد بحث مالکینی بود یا خرده مالکینی بود که اینها خودشون تامین کننده وسایل کشاورزی یعنی ابزار کشاورزی و بذر بودن و همینطور مثلا کود و اینها. کشاورزی که آمد به بانک مغروض شد توان به اصطلاح به کار گرفتن ابزار رو نداشت، از این حیث که دارایی نداشت بخواد ابزار رو به کار بگیره یا اجاره بکنه و همینطور بذر و اینها، و به شدت اینها مشکل پیدا کردن و بعد از مدت یعنی در سال 1344 تا 46 ما موجی از انصراف رو داریم در بین کشاورزان که دنبال این بودن که ما رو از قسط بانک خلاص بکنید و زمین رو هم از ما بگیرید. ببینید در قالب این تغییر خب کشاورزی ما و در موقع اقتصاد ما دچار یک تغییری شد، بحث یعنی زمینداران به جای زمینداری اومدن به سمت کارخانه‌داری، کارخانه‌داران ما هم عمدتاً متکی بر مونتاژ بودن، اونایی که صنعتی بودن.
بله.
اونایی هم که صنعتی نبودن بیشتر رفتن به سمت وسایل مصرفی. مردمی که کشاورزی میکردن اونا آمدن در حاشیه شهرها حاشیه نشین شدن و کارگر بخشش اونایی که خیلی شانس می آوردن کارگر همین کارخونه هایی میشدن که توسط مالکان زمین های قبلی احداث شده بود و خب اونایی هم که این امکان براشون فراهم نمیشد در حاشیه شهرها به انواع اقسام مثلا کارهای زشت از قاچاق گرفته تا تکت دیگری و اینها مبتلا می شدن. در حوزه به اصطلاح فرهنگی و اجتماعی هم این رفراندوم به اصطلاح و سیاسی بر اساس تبلیغاتی که اونا می کردن قرار بود تغییراتی در ایران ایجاد بکنه.
بله.
عمده تغییری که از لحاظ فرهنگی ایجاد شد این که خب پای با توجه به جامعه ما رفت به سمت مصرف گرایی، پای محصولات غربی به کشور ما باز شد، شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های اروپایی در ایران بازار خیلی خوبی رو پیدا کردن برای ترویج محصولات خودشون، همچنین بیشتر محصولات اقتصادی هم در کنار محصولات فرهنگیشون هم در ایران ترویج میشد توسط مراکز نظیر انتشارات فرانکلین و خانه‌های دوستی که مثلا بین ایران و آمریکا و سایر کشورها ایجاد شده بود. از لحاظ فرهنگی ما فرهنگ مصرف‌گرایی از یک طرف و برهنگی رو از طرف دیگه می‌بینیم که در همین دوره ترویج میشه و تا سال 57 هم رژیم پهلوی این مسئله رو دنبال میکرد. از لحاظ سیاسی در شرایطی که مردان ما حق رأی نداشتن شعار داده شد که بانوان میتونن صاحب رأی بشن و در انتخابات شرکت بکنن.
بله.
این مسئله در خود مجالس اون دوره هم به سخره گرفته شد، به این معنا که وقتی چند نفر از این نمایندگان خانوم که به مجلس را پیدا کردن وقتی صحبت میکردن به عنوان نطق پیش از دستور توسط نمایندگان مرد به سخره گرفته میشدن و بعد این در مطبوعات و جایی دیگه هم به اصطلاح خودش رو نشون میداد. انتخابات فرمایشی مجلس که از کدم حتی مردان هم برای شرکت در اون آزادی رأی نداشتن، اینطور تبلیغ شد که برای زنان یه گشایش ایجاد شده و اونا تونستن در سرنوشت خودشون سهیم بشن. این هم خیلی زود البته رنگ باخت. حضرت امام هم در نقدی که به این ماجرا داشت بدون اینکه مخالفتی با بس حق رأی زنان بکنه گفتن میگه مردان آزادن که شما الان شعار آزادی زنان در رأی دادن در انتخاب شدن و انتخاب کردن رو به اصطلاح میدی. در حس اون به اصطلاح رفراندوم یک بحران جدی برای کشور ایجاد کرد در عرصه‌های مختلف، ضمن اینکه یه شکاف اجتماعی هم در ایران به وجود آورد بین حاکمیت و مردم مسلمانی که مشاهده می‌کردن علما و مراجع با این به اصطلاح رفراندوم مخالفن. و خب البته اینو عرض بکنم، محمد رضا پهلوی در یکی از به صلاح گفتگوهایی که داشت با صراحت گفتیش که من هیچ چاره‌ای ندارم، باید این طرح رو اجرا بکنم و اگر اجرا نکنم تاج و تخت خودم رو از دست میدم، چون امریکایی‌ها دنبال این بودن که اگر شاه این کار رو نکنه با علی امینی که یک دوران در همین مقطع نخست وزیر شد و قرار بود اتفاقا اون اصلاح طرزی رو و این به صلاح رفراندوم و این بده اون رو به عنوان یک گزینه مطرح کردم. برای همین عرض کردم در ابتدا که این طرح اساسا طرح ایرانی نبود، یه طرحی بود که امریکایی‌ها ریخته بودن و شرایط ایران رو هم در نظر نگرفتن و تحمیل کردن مثلا خواسته هایی که داشتن. محمد رضا پهلوی هم چون تاج و تخت خودش رو به هر چیز ترجیح میداد دور رو از دست علی امینی خارج کرد و عملا خودش شد مجری اون سیاست هایی که امریکایی ها در قالب تری که والت ویتمن هوستا داده بود خودش اجرای اون رو به عهده گرفت.
درسته. خیلی متشکرم جناب دکتر حقانی به خاطر حضورتون و توضیحات ارزشمندتون در این بخش گفتگویی. با جناب علی خداحافظی میکنم. شب شما بخیر باشه.
سلامت باشید. شب شما
متشکر. خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به انقلاب سفید در زمان محمدرضا شاه پهلوی که به حال اهداف و انگیزه هاشون هم آقای دکتر حقانی بر ما توضیح دادن. آقای حقانی رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر هستن. سری هم بزنیم به سامانه پرمکی 301035 جایی که شنوندگان خوب محبت کردند و به پرسش پرمکی برنامه پاسخ دادن. شنوندهی با 0903 4 شماره آخر 1157 گفتن قرعه کشی باشه یا نباشه تغییری بر وضع ما قشر متوسط نداره. و شنونده دیگری، شنونده خوب همیشگیمون حبیب عباسی از ارومیه گزینه یک رو انتخاب کردن. شنونده دیگری با 0914 4 شماره آخر 8903 گزینه یک رو انتخاب کردن، شنونده دیگری با 0905 چهارشماره خر 4101 گزینه دو. خواهش میکنم از آن شنونده اسم و فامیل و شهر محل سکونتشون رو هم برای ما بفرستن. 0910 چهارشماره خر 9791 گزینه دو رو انتخاب کردن. 0913 چهارشماره خر 1570 گزینه دو. شنونده ای با 0912 چهارشماره خر 1240 گفتن با سلام، زمانی که عرضه افزایش نیافته حذف قرعه کشی معنا نداره، این روش قبلا انجام شده و به حال نتیجه بخش نبوده. شنونده دیگری با 0912 چهارشماره خر 6048 گفتن سلام، شب بخیر، چرا به تاکسیرانی ماشین مصرف میدن؟ خیلی ماشین های کم مصرف و کم استهلاک وجود دارند که متاسفانه به تاکسیرانی تحویل داده نمیشه. شنونده دیگری گفتن من حدود 15 مرتبه تو قرعه کشی شرکت کردم، تا کنون یک بارم برنده نشدم، موافق حذف قرعه کشی هستم. آقای بهزاد این پیام رو بر ما فرستادن. شنونده دیگری تربتی از گرگان گفتن گزینه یک رو انتخاب میکنم، تنها راه حل تامین نیاز بازار که باعث جدایی رانت از بازار خودرو و کاهش قیمت میشه همین گزینه یک. شنونده دیگری این میم از تهران گفتن من گزینه یک رو انتخاب میکنم. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر از این طریق هم میتونید شنونده برنامه های ما باشید.
بدون خط و خط
خب عزیزان شنونده 19:42 دقیقه و بخشی از گفتگوهای دیگر برنامه است که اختصاص داره به ادامه مذاکرات ایران با چهار به اضافه یک در وین. آقای دکتر حسین افراخته از کارشناسان مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه هستند. جناب افراخته سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم، شبتون بخیر، در خدمتم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر یه توضیح برای عزیزان شنونده بفرمایید که آخرین رایزنی ها و در واقع مذاکرات تیم ایران با چهار به اضافه یک در وین چگونه داره سپری میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مذاکرات در دور جدیدش، یعنی در دولت 13 تا کنون دو دور مذاکره انجام شده که دور دوم حالا به تعطیلات سال نو میلادی خورد و در واقع دو بخش انجام شد. لحاظ زمانی شکل و خلاصه به این صورت هست که ایران در دور اول دو سند پیشنهادی را داده و این پیشنهادها به پایتختای 4+1 رفته و در دور دوم اون حالا روندی طی شده، سیری طی شده، اظهارات در واقع مختلفی انجام شده از سوی 4+1. اون چیزی که الان در واقع روی میز هست این که ظاهرا روسیه، چین و کشورهای اون سه کشور اروپایی در واقع پیشنویسی آماده کردن و به آمریکا و ایران ارائه دادن و اون دو طرف پرانتزهایی رو اصطلاحاً روی این پیشنویس در واقع لحاظ کردم.
بله.
و مذاکرات الان بر مبتنی بر حل شدن و بستن این پرانتز هاست. در روزهای در واقع ابتدایی دور دوم مذاکرات که بعد از تعطیلات سال نو انجام شد، دیدیم که هم نماینده روسیه، هم وزیر خارجه فرانسه، هم جناب دکتر باقری نماینده ایران خیلی باز در واقع رضایت کردن از روند اون چند روز مذاکرات و ظاهراً چند پرانتز از اون پرانتزهای مورد بحث بسته شد. اما اون بحثی که امروز حالا حائز اهمیت هست و بیشتر منابع در واقع طرف های غربی دارن روش مانور میدن، بحث ضرب‌الاجل هست.
بله.
یکی از اتحادی و شنوندگان محترم مستحضر هستن، طرف های غربی و مشخصا آمریکایی از هلوش یک ماه پیش یک ضرب‌الاجلی رو تعیین کردن که ابتدای فوریه که تقریبا اواسط بهمن ماه میشه، که باید مذاکرات تا اون موقع به یک سرانجام روشنی برسه. این فلسفه این ضرب‌الاجل هم این هست که غربی‌ها طبق ادعاشون مدعی هستن که ارزیابی اطلاعاتی اونها از برنامه هسته‌ای ایران این رو به اونها میگه که ایران تا این بازه زمانی به مواد لازم جهت دسترسی یا ساخت بمب دسترسی پیدا میکنه، اون میزان مواد رو در واقع تولید میکنه، از این جهت باید طبق گفته اونها از این جهت باید قبل از اون در واقع تا اون تاریخ مذاکرات به نتیجه برسه تا برنامه هسته ایران در واقع متوقف بشه و به چارچوب قبلی خودش، یعنی در سقف برجام برگرده، از حیث وزارت ها، میزان مواد، تعداد سانتریفیوژها، نوع سانتریفیوژها و مسائلی مثل در واقع درصد غنی‌سازی و خدمت شما اورانیوم فلزی و مسائلی از این دست. این الان بحثیه که الان به نوعی داغ‌ترین و مهمترین مسئله روزی که در بحث مذاکرات مطرح هست الان اینه، و شما شاهد بودید که دیروز آقای بلینکن وزیر خارجه آمریکا با همسر روس خودش تماس گرفت و از او خواست که به ایران از نفوذ خودش بر ایران استفاده کنه و ایران رو مجاب کنه که نرمش بیشتری نشون بده تا در این ضرب‌الاجل مذاکرات به نتیجه برسه. و خدمتتون عرضم که ایشون در اونجا تاکید میکنه که اگر در واقع تو این فاصله تو این بازه زمانی اتفاق محسوسی رخ نده دیگه برجام ظرفیت کنترل برنامه هسته ایران رو نخواهد داشت. و البته خب طرف روس هم در موضع رسمی که اعلام کرد به روشنی بیان کرد که این ضرب‌الاجل ها اگر در واقع اون چیزی که مهمه خود توافق و رسیدن به توافق و ضرب‌الاجل ها نباید خودش مانعی برای توافق بشه، و ایران هم که به روشنی بیان کرده که پایبند در واقع این ضرب‌الاجل ها نیست. و نکته آخر در مورد وضعیت فعلی که تا این لحظه در خدمت مردم محترم صحبت میکنیم، بحث پیشنهادیه که گزارش شبکه NBC بود که باز هم بحث پیشنهاد توافق موقت،
بله،
که در واقع این شبکه طبق گزارشی که منتشر کرد مدعی شد که روس‌ها با هماهنگی ایران با هماهنگی آمریکا پیشنهادی رو به ایران دادن مبنی بر این که توافق موقتی صورت بگیره به مدت در واقع 6 ماه که قابل تمدید باشه و یک سری در واقع برنامه های هسته‌ای متوقف بشه، مثل 60%، مثل تعداد سانتریفیوژها و میزان مواد، و از اون طرف ایران بخش از پولهای بلوکش خودش رو در واقع بتونه مشخصا از کره جنوبی پس بگیره و مثلا یک گشایشی در فروش نفت و وافیت میدن پولش داشته باشه. وضعیت فعلی، حالا از جمله پایانی بخوام عرض کنم، وضعیتی که الان توش هستیم علارغم این که خوشبینی های جدی وجود داره در مورد سرانجام رسیدن در واقع مذاکرات و ایجاد توافق، از اون طرف هم خوب می‌بینید که طرفین دارن فشار میارن، طرفین در واقع به دنبال این هستن که امتیاز حداکثری بگیرن. جمهوری اسلامی بر این اساس در راستای در واقع منافع ملی و کسب در واقع حداکثری منافع ملی که رفع کامل تحریم هاست داره مذاکره میکنه. باید ببینیم تا به روزهای آینده در واقع چه اتفاقی خواهد افتاد.
بله، خیلی متشکرم جناب فامیلیتون، من فراموش کردم آقای افراخته، این بزرگوار ببخشید، کاغذ جلوم رو کنار گذاشته بودم. خیلی ممنونم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر حسین افراخته، کارشناس مسائل سیاسی، که در این بخش گفتگویی پاسخگویی پرسش های ما بودید. با حضرت علی خدافظی میکنم. شب شما بخیر باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به آخرین مذاکرات و رایزنی های تیم ایران در گفتگوهای 4+1 در وین اتریش در خصوص موضوع احیای برجام. آقای دکتر حسین افراخته کارشناس مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه بودم. سریع هم بزنیم به سامانه پرمکی 30:35 در ثانیه‌ای که فرصت داریم تا گفتگوی بعدی رو تقدیم حضورتون بکنیم. حسین رستمی از تهران گزینه دو رو فرستادن. شنونده دیگری با 0913 4 شماره آخر 1570 هم گزینه دو رو انتخاب کردن. شنونده دیگری آقای قفارزاده از تهران هم گزینه یک رو برای ما ارسال کرد. نوزده و پنجاه دقیقه و آخرین بخش گفتگوی
دنیا بدون
یک روز پس از آنکه مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را در محکومیت انکار هولوکاست تصویب کرد، وزارت خارجه کشورمان در بیانیه‌ای با منفک کردن جمهوری اسلامی ایران از اصل و مفاد قطعنامه‌ای صادر شده درباره هولوکاست در مجمع عمومی سازمان ملل، این اقدام را سوء استفاده رژیم صهیونیستی از سازوکارهای بین‌المللی برای سرپوش گذاشتن بر جنایت خود دانست و آن را کاملا مردود اعلام کرد. این موضوع بیشتر بررسی میکنیم. آقای دکتر محسن پاکائین از دیپلمات‌های باسابقه کشورمون در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. جناب پاکائین سلام بر شما، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
آقای دکتر یه توضیح راجب این موضوع هولوکاست برای شنوندگانی که حالا خیلی شاید راجب این مسئله اطلاعات کامل نداشته باشن بفرمایید، بعد در ادامه هم برام توضیح بدید که به هر حال قطعنامه‌ای که سازمان ملل در خصوص محکومیت انکار هولوکاست در واقع تصویب کرده تحت چه شرایطی بوده؟
خب ببینید، رژیم صهیونیستی سعی داره با حفظ و زنده نگه داشتن موضوع هولوکاست که در واقع کشتار تعدادی از یهودیان در دوران جنگ دوم جهانی توسط نازی‌ها بوده، سعی میکنه که خودش رو به عنوان نماینده یهودیان مطرح بکنه و در واقع با نوعی مظلومیت به اصطلاح تظاهر به مظلومیت این گونه ادعا بکنه که در حال دفاع از حقوق یهودی هاست، در حالی که در واقع این اقدام رژیم صهیونیستی یک نوع فرصت طلبی از این موضوع است. اتفاقی که در دوره جنگ جهانی دوم رخ داد و آلمان نازی با دو هدف اقدام به جنگ و در واقع جنایت کرد، یکی توسعه طلبی بود و دیگری هم نجات پرستی. الان رژیم صهیونیستی هر دو خصیصه رو داره، یعنی هم با اشغال سرزمین های مسلمانان و فلسطین به دنبال توسعه نفوذ نامشروع خودش در منطقه است و هم به اعتراف تمام ناظران سیاسی حتی کشورهای غربی اعمال آپارتاید و نجات پرستی بکنه علیه مسلمانان و حتی عرب تباران ساکن سرزمین های اشغالی. خب یک رژیم جعلی که دارای این خصوصیات هست و میزان کشتاری که از مسلمانان تا به حال این رژیم انجام داده به مراتب رقمش بالاتر از اون مقداری از یهودیانی هست که در دوره جنگ جهانی کشته شدن، اما خب سعی میکنه از ابزارهای بین المللی سوء استفاده کنه با حمایت آمریکا و کشورهای غربی و در واقع سعی بکنه که هدف خودش پیش بره. این در حالیه که واقعیت اینه که یهودیان جهان هم رژیم صهیونیستی رو نماینده خودشون نمیدونن، یعنی یک تعداد کثیری از یهودیان مخالف رژیم آپارتاید در سرزمین‌های اشغالی و رژیم صهیونیستی هستن و خودشون رو مبرا و منفک میکنن از جنایات رژیم صهیونیستی. در واقع اگر ما بخوایم نتیجه بگیریم، نخست این که رژیم صهیونیستی نماینده یهودیان جهان نیست، بلکه در مواردی باعث هتک حرمت به یهودیان شده و در این حال با توجه به جنایات روزانه و فراوانی که در سرزمینه های اشغالی علیه مردم بیدفاع فلسطین انجام داده،
بله،
حق ندارد ابزارهای بین المللی استفاده بکنه برای مظلوم نمایی و تحقق اهداف نامشروع خودش در سرزمینه های اشغالی.
درسته آقای دکتر پاکائین، حالا این بیانیه که وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده چه تحلیلی برش وارد هست و در واقع کشورهای مثل ایران که به حال خودشون رو منفک کردن از این قطعنامه‌ای که سازمان ملل به حال اون رو تصویب کرده، چه پیامی رو بر جامعه جهانی داره؟
به اعتقاد من بیانیه وزارت خارجه خیلی به موقع و با محتوای خیلی خوب و منطقی منتشر شد. این بیانیه به این معنی هست که علارغم ادعایی که رژیم صهیونیستی داره مبنی بر این که جامعه جهانی حمایت میکنه از در واقع انکار هولوکاست، این به این معنی هست که ما این رو نمیپذیریم و نه تنها ایران بلکه بسیاری از کشورهای مسلمان و کشورهای مترقی جهان هم تعداد اعلام شده از کشته شدگان یهودی در هولوکاست رو انکار میکنن و هم اعتقاد دارن که رژیم صهیونیستی به دنبال سوء استفاده از این موضوع است. لذا این بیانیه در واقع پیامش این است که جامعه جهانی همراه با رژیم صهیونیستی نیست و خیلی از کشورها و از جمله کشورهای مسلمان مخالف اهداف نامشروع این رژیم هستند.
بله خیلی متشکرم جناب پاکائین، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
شب شما هم بخیر، خدا
نگهدار. درود بر شما. از آن شنونده نگاهی داشتیم به موزه ایران درباره قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در محکومیت انکار هولوکاست، آقای پاکائین از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون در این بخش گفتگویی با ما همراه بودند. خب یکی دو تا پیامم که تو این ثانیه‌های پایانی فرصت هست خدمتتون بخونم. آقای محمد اقبالی ابراز لطف کردن، گفتن از شبکه گفتگو و همکاران پرتلاشتون صمیمانه تشکر میکنم. ما ممنونیم از جناب آقای اقبالی و همه شنوندگانی که به حال محبت میکنند و برنامه‌های ما رو از جمله بدون خط خوردگی رو شنونده هستن. شنونده هم با 0930 شماره آخر 7197 گفتن تنها راه در واقع ساماندهی به بازار خودرو گشایش در واردات خودرو هست. خیلی متشکریم از شما عزیزان شنونده‌ای که تا این لحظه با ما در بدون خط خوردگی همراه بودید و به خصوص عزیزانی که محبت کردند در پرسش پیامکی با ما مشارکت کردند و گزینه‌های مورد نظرشون رو برای ما ارسال کردند. شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم. در پناه هم باشید.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، شبتون بخیر باشه انشالله. خدمت شما بزرگواران دعوت میکنم که پس از شنیدن مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی با اعلام ساعت 20 مادرانه های ادبیات ایران رو در برنامه زندگی گفتگوی فرهنگی با هم بشنویم.